با سلام و روز بخیر، پنج بجه اصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای سرتاسری علما، وزارت حج اوقاف و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انفجار دیروز ولسوالی از کمین ننگرهار را محکوم کردند. در این حمله ده ها تن کشته و زخمی شدند و ناامنی های اخیر پای ده ها خانواده بیجا شده را به ولایت بغلان کشانیده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن آرش همایون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
شش تن از اعضای حرکت مردمی برای صلح که امروز در ولایت لوگر توسط طالبان ربوده شده بودند رها شدند. کشته شدن ده ها فرد ملکی در اثر بمبگذاری دیروز در ولسوالی هسک مینه ولایت ننگرهار با واکنش های گسترده جهانی همراه شده است. در نتیجه فرو ریختن بند آب در یک معدن طلا در منطقه کراسنویارسک در سایبریای روسیه حداقل 15 تن کشته شدند. مشروع خبرها. شش تن از اعضای حرکت مردمی برای صلح که امروز در ولایت لوگر توسط طالبان ربوده شده بودند رها شدند. این افراد را بعد از یک نشست در مرکز ولایت لوگر در نزدیک ولسوالی خوشی طالبان با خود برده بودند. باچاخان مولاداد مسئول روابط عامه حرکت مردمی برای صلح به رادیو آزادی گفت:
این افراد را صرف و خاطر آن برده بودند که از رهبران خود بپرسند آیا با آنها اجازه دهند یا نه. بعد از چند ساعت رهبرانشان گفتند که برای آنها اجازه داده شود تا نشستهایشان را دایر کنند.
طالبان در گذشته نیز تعدادی از اعضای حرکت مردمی برای صلح را که با خود برده بودند بعداً رها کردند. کشته شدن ده ها فرد ملکی در اثر بمبگذاری دیروز در ولسوالی هسک مینه ولایت ننگرهار با واکنش های گسترده جهانی همراه شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که در نتیجه انفجار در مسجد در ولسوالی هسک مینه حدود 70 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل کشتن ده ها نمازگزار را یک جنایت جنگی خوانده است. جان باز سفیر ایالات متحده در کابل این بمبگذاری را بی‌رحمانه خوانده، آن را نکوهش کرده است. ناتو نیز آنچرا که در مسجد هسک مینه اتفاق افتاد وحشیانه خوانده، تقبیح کرده است. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان نیز رویداد دیروز در ننگرهار را تقبیح کرده، گفته است عاملان آن باید پاسخ دهند. تا اکنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروه به عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این بمبگذاری را نکوهش کرده، آن را یک جنایت بزرگ خوانده است. در برخی مناطق ولایت ننگرهار طالبان و همچنان گروه دولت اسلامی یا داعش حضور فعال دارند. ساختن شش مکتب در چوکات برنامه اقرا مربوط به پروگرام همبستگی ملی در ولایت کندهار آغاز شد. به گفته مقامات محلی کندهار، این مکاتب در مربوطات ولسوالی سپین بولدک این ولایت ساخته خواهد شد. عطا محمد ایلمند سخنگوی پروگرام همبستگی ملی در ولایت کندهار برای رادیو آزادی گفت:
این مکاتب به هزینه 31,261,898 افغانی ساخته شده، ساختن آن 16,800 فرصت کاری را نیز فراهم می کند.
به گفته مقامات افغان قرار است در چوکات برنامه اقرا 6,000 مکتب در سرتاسر افغانستان ساخته شود که در مرحله نخست اعمار 2,100 مکتب آغاز شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک مرد عراقی که در نیوزلند در توقیف قرار داشت و استرالیا خواهان استرداد وی شده بود، امروز به اتهام دست داشتن در غرق شدن صدها تن در سال 2001 میلادی در برابر یک محکمه در استرالیا حاضر شد. این مرد به قاچاق انسان متهم است. این شخص میثم رازی نام دارد و شهروند عراق است. اتهام وی ارتباط می‌گیرد به قضیه‌ای که 18 سال قبل واقع شده است. میثم رازی در آن وقت 24 سال داشت. وی در ماه اکتبر سال 2001 میلادی صدها پناهجو را می‌خواست توسط یک کشتی به استرالیا ببرد. این کشتی در آب‌های بین‌المللی غرق شد و 353 سرنشین آن به شمول 15 زن و کودک غرق شدند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می‌شنوید. هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا که در برابر دونالد ترامپ بازنده شد میگوید تولسی گابارد نامزد این حزب در انتخابات آینده آمریکا شخص مورد علاقه روسیه است. هیلاری کلینتون همچنان جیل استاین نامزد حزب سبز در انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا را دارایی روسیه خوانده است. خانم کلینتون این اظهارات را 18 اکتبر به نشرات پادکست کمپاین HQ کرده است. برعقیده تعداد زیاد کارشناسان یک نامزد حزب سوم با گرفتن برخی آرا احتمال دارد بتواند به برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات سال 2020 میلادی کمک کند. تولسی گابارد بدون گرفتن نام هیلاری کلینتون نوشته است ملکه شیفته جنگ، تجسم فساد و شخصیتی که در ریشه غرق شدن حزب دموکرات قرار دارد بالاخره از عقب پرده بیرون شد. جیل استاین نامزد حزب سبز در انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا با آنکه آرای زیاد به دست نیاورد اما به عقیده کارشناسان نامزد شدن وی به دونالد ترامپ در برنده شدن در انتخابات کمک کرده است. و خبر آخرین که در نتیجه فروریختن بند آب در یک معدن طلا در منطقه کراسنویارسک در سایبریای روسیه حداقل 15 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. وزارت حالات اضطراری روسیه میگوید این رویداد صبح امروز در نتیجه باران‌های شدید صورت گرفته است. آژانس خبری دولتی تاس روسیه از قبل این وزارت گزارش داده است که 15 تن در نتیجه این رویداد مفقود الاثر شدند. کمیته تحقیقات روسیه گفته است تحقیقات جنایی را در مورد تخطی از قواعد ایمنی در این معدن آغاز کردند. است. بر اساس گزارش ها بعد از وقوع این رویداد 270 تن در ترکیب عملیه نجات فعالیت داشتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. در ادامه میشنوید که عمله مرگبار دیروز در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار که ده ها قربانی گرفت از سوی شورای سرتاسری علما، وزارت حج اوقاف و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان محکوم شده است.
شورای سرتاسری علمای افغانستان شدیداً این حمله را محکوم میکند.
کمیسیون حقوق بشر از حکومت میخواهد که عاملین این قضایا را دستگیر و به قانون تسلیم کنه.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. ناامنی‌های اخیر پای ده‌ها خانواده بیجا شده را به ولایت بغلان کشانیده است.
ما از خانه بیجا شدیم، کل غلا و دانه و شالی و گندم کلش ماند.
تقریبا چیز خانه که در قزاقستان است مکمل ماجر شده چیز پلخمری که بالای سرک.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از محکمه یک مرد عراقی در استرالیا میشنوید که 18 سال پیش در غرق شدن یک کشتی پناهجویان دست داشت و در ادامه برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه نشر میشوند در هوای تازه امروز.
اکنون که 25 سالم را دارم تقریبا موهایم ماش برنج شده، یعنی
موهایم از صنف 12 دیگر به این طرف سفید شد.
خوش هستم امرای موهای سیاه و سفید خود یا ماش برنج.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک مرام روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم شورای سرتاسری علمای افغانستان، وزارت حج اوقاف و کمیسیون مستقل حقوق بشر انفجار دیروز در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار را محکوم کرده است. در این حال شمار باشنده های ولایات مختلف افغانستان هم این عمله را تقبیه کرده و از طرف های درگیر جنگ میخواهند تا به مسئولیت افراد ملکی توجه جدی کنند. این عمله ده ها کشته و زخمی به جا ماند. فرشته ندا تفصیل بیشتر در این مورد دارد.
شورای سراسری علمای افغانستان میگوید انفجار اخیر در یک مسجد در ولایت ننگرهار یک عمل خلاف شریعت و غیر قابل توجیه می باشد. مولوی شهزاده شاهد عضو این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی خواهان مجازات عاملین این رویداد گردید.
علما و سرتاسری شورا
شورای سرتاسری علمای افغانستان شدیداً این حمله را محکوم میکند و آن را یک عمل خلاف شریعت میداند. چنین اعمال به هیچ وجه قابل توجیه نیست و این یک عمل ناروا خلاف مردم مسلمان افغانستان است.
عمل چه تر سرکیگی
در انفجار روز جمعه در مسجد در ولسوالی هسکمینه ننگرهار 62 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. امین الدین مظفری معین وزارت حج اوقاف این حمله را خلاف شریعت اسلامی و انسانی میداند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این حمله را تقبیح کرده است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت این یک حمله ضد بشریت است و ما از حکومت می خواهیم تا به خاطر مسئولیت جان افراد ملکی گام های جدی بردارد.
و یک جنایت علیه بشریت میدانه و اگر از طرف جنگی شده باشه یک جنایت جنگی تلقی میکنه. کمیسیون حقوق بشر از حکومت میخواد که عاملین جرم قضایا را دستگیر و به چنگال قانون تسلیم کنه.
شماره باشندگان ولایات مختلف کشور نیز این حمله را یک عمل نابخشودنی دانسته، خواهان مجازات عاملین آن هستند.
از حشمت الله ما در کندهار شهر اوسیدون کیم و کین دا پرون پیش دردون کی و کی دا یو غیر انسانیه کړنه ده.
رونی هستم باشنده شهر مزار شریف. عملی که به یک از مسجدای ولایت ننګرهار صورت گرفته یک عمل وحشیانه است که حتی کفر می کار نمیکنه و ما یې عمل تقبیه میکنیم.
نوم احمد یار د پکتیا ولایت اوسیدون کیم. ټول پکتیا ول بوکله کټو غندو او دوه کیلو غور څخه مو دا هیله ده چې په پل جنگلو کې د ملکی وګړو لفات باید جدی پاملرنه وکړي.
در این حال دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، سازمان عفو بین الملل، جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت افغانستان هم حمله خونین بر ولایت ننگرهار را تقبیح و محکوم کردند. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه بر عهده نگرفته، اما ذبیح الله مجاهد در توییت این انفجار را جنایت جدی خوانده است.
عطاالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت که شمار تلفات حمله دیروز ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار به 70 تن رسیده است، در حالی که بیش از 30 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. قابل یادآوری است که هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
امروز 27 ماه میزان است و پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود در این روز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان می کند. اما عبدالعزیز ابراهیمی یک سخنگوی این کمیسیون شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی از احتمال به تأخیر افتادن اعلان صحبت کرد. اینکه آیا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رسماً در این مورد چیز گفته یا خیر، از امید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی میپرسم که امین اکنون در استودیوی کابل است. امید جان سلام، به برنامه خوش آمدی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رسماً در مورد تأخیر و یا هم اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا هنوز چیز گفته؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. آنگونه که شما اشاره کردین، مطابق جدول زمانی انتخابات ریاست جمهوری قرار بود که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز 27 میزان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. اما عبدالعزیز ابراهیم، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری، سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، امروز برای رادیو آزادی گفت که احتمالاً اعلام نتایج ابتدایی به تعویق بیفتد. اما آقای ابراهیمی دلیل احتمال تأخیر در زمان اعلام نتایج ابتدایی را تأمین شفافیت، جرا ساختن رأی سفیر آسیا و ورای دارای اطلاعات بیومتریک از غیر بیومتریک اعلام کرد. این سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت که قرار است تا پایان امروز این کمیسیون در نشست خبری زمان دقیق اعلام نتایج ابتدایی را اعلام کند. اما تاکنون نشست برگزار نشده است و اساس تماسی که ما با برخی از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم، آنان گفتند که احتمالاً تا ساعات دیگر زمان دقیق اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود. پیش از این نیز شماری از نامزدان ریاست جمهوری بر شفافیت انتخابات تاکید کرده بودند و آنان گفته بودند که سرعت در اعلام نتایج ابتدایی مهم نیست و باید کمیسیون بیشتر روی شفافیت انتخابات دقت کند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان برگزار شد و مطابق جدول زمانی باید نتایج ابتدایی امروز 27 میزان و نتایج نهایی 16 عقرب اعلام شود. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا کنون رسماً در مورد به تأخیر افتادن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری چیز نگفته، اما عبدالعزیز ابراهیمی، یک سخنگوی که این کمیسیون به رادیو آزادی، گفته که به خاطر تأمین شفافیت، جدا ساختن رأی سفید از سیاه و آرای بایومتریک از غیر بایومتریک، نتایج ابتدایی با تأخیر اعلان می شود. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند دلایل کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به احتمال تعویق انداختن زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری قناعت بخش نیست. بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید کارهای کمیسیون از نخست در تناقض با طرز العمل و جدول زمانی انتخابات قرار داشت و اگر این روند به این منوال ادامه یابد، زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری نیز با تأخیر مواجه خواهد شد. باز هم همکارم امید حکیمی در کابل با یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا، گفتگو کرده که با هم میشنویم.
در حالی که اینها به خاطر شفافیت بیشتر یا موضوعات از این قبیل عنوان میکنن، فکر میکنم که این باستون کمیسیون یا همو وعده هایش از سوال قرار میده، چرا که قبلا هم تمام مراحل که اینها پیش بینی کرده بودن و تقویم و اساس نشون سنجش کرده بودن، شفافیت جز از کار بود و نمیشه که ما شفافیت فقط به خاطر تاخیر کار عنوان بکنیم. اما دلایلی که اینها در کارشان عقب ماندن، چیزی که پلان کرده بودن متاسفانه درست پیش نرفت، نواقص و عیبای تکنیکی که در پروسیجر یا در قسمت کار شکل گرفت، نهایتا باعث شد که کار به وقتش تکمیل نشود.
رئیس خبری به تعویق افتادن زمان اعلام نتایج ابتدایی روی زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری هم تاثیر خواهد گذاشت؟
خب تقریبا که یک بار شکست، این خواهی نخواهی روی مراحل بعدی تاثیر گذاری خواهد داره و نمیشه که از این کار بکنیم. اما حالا چیزی که بسیار مهم از این است که چطور سقف پذیرش نتایج انتخاباتی از طرف سیاسیون و کاندیدا بالا بره. دیگر من این مرحله را راجع میسازم به کارکرد درست کمیسیون. اگر کمیسیون انتخابات بتونه مرحله قبل از اعلام نتایج ابتدایی را که او با شماری از تفتیش و از تصفیه آرا در این حال تطبیق فیصله کمیسیون شکایات است، اگر این را به شکل درستش مدیریت بکنه، من فکر میکنم که بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ما کدام مشکل جدی را نخواهد داشتیم. هم سطح شکایات بسیار پایین خواهد بود سر نتایج ابتدایی و هم میتونه که نتایج نهایی بدون رفق سیاسی اعلان شود. ولی اگر این مرحله درست منیج نشود یا مدیریت نشود، بازی تاثیرات منفی بعد از اعلام نتایج ابتدایی هم داره و شکایات زیاد بیشتر باشه و دیر باشه، که در کل باز او صورت اگر انتخابات احیانا به دور دو بره، دیگر باز برخی بزاریش در اختار جاری به علت اقلیم و فصلی سال و مقسم مسئله جسیتی و ترتیبات تخنیکی انتخابات ممکن که باز بر سال آینده بر تاریخ بود.
چه فکر میکنه که چرا کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست که مطابق جدول زمانی تعیین شده و راهکارهایی که تعیین شده بود کارایش را پیش ببره؟
دلیل اصلی فقط همون بود که سرور مرکزی یا مقسم انتقال معلومات از دستگاه بیومتریک به سرور، تفاوت‌هایی که بین معلومات بایومتریکی و همچنان آمار ارقامی که در کاغذ بود، این همه را اگر ما در یک کلام جمع کنیم، این باعث شده که کمیسیون مستقل انتخابات یک روند مکمل و تقریبا جامع باشماری و تفتیش انجام بده.
رشید صاحب، منظور شما پیش رو دعوی کردین، یکی از انتقادها این است که اگر رای دهنده ها 9.6 میلیون هم باشد و یا مثلا 2.5 میلیون هم باشد، همین روال کاری ادامه خواهد داشت. این استدلال چقدر میتونه منطقی باشه؟ یا فکر میکنید کمیسیون کوتاهی کرده است در این باره؟
ما نمیشه که فرمثال از این چمپوشی بکنیم که 9.6 میلیون مشارکت بسیار بالا است. اگر ما به اون میزان مشارکت میداشتیم، طبیعتاً که سطح شکایات، سطح فرمثال همون مراحل تخنیکی عملیات انتخاباتی این وسط پیدا میکرد. تفکیک از این، تصفیه از این و در این حال شناسایی و در کنار از او انتقال معلوماتی همه وقت دیر میشد. اگر ما فکر میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات در این قسمت چیزی که پلان کرده بود و چیزی که وعده داده بود در او کوتاه آمده و نتونستن که زمان متناسب با فعالیت‌های خود وقت درست ایجاد بکنن.
یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و همچنان چند خبر ورزشی را با شما شریک خواهیم ساخت. اما اکنون در مورد بیجا شده ها در ولایت بغلان گزارش داریم. هنوز هزارها فامیل بیجا شده در جنگ های یکونیم ما پیش در بغلان به خانه هایشان بر نگشتند که ناامنی های تازه ده ها فامیل دیگر نیز به این ولایت آواره کرده است. ریاست ماجرین بغلان میگوید آماده کمک است، اما به علت کمبود مؤسسات امداد رسان در بغلان ممکن کمک های لازمی را با بیجا شده ها نتواند. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات فرستاده.
با گذشت هر روز از جنگ در بغلان به تعداد آوارگان جنگی این ولایت افزوده می شود. 36,000 فامیل در جنگ های 1.5 ماه قبل و حالا هم هزاران فامیل دیگر. اینها آوارگان تازه از ساحه قردکه کلگه ولسوالی دوشی هستند که میگویند
اجو پاشمیر از قردکه میاد از خانه بیجر شدیم، کلی غلا و دانه و شالی و گندم کلش مانده، خانه چپه اما چپه شده. چیزی در تلفن گرفتیم، چیزی در پشت گرفتیم.
اسم نعیم الدین، رئیس شورای قلعه قردکه. تقریبا چیزی خانه که در قردکه است مکمل ماجر شده. چیز پلخمری که بالای سرک در خود خودی هم مجا جبجا شده. چیز در دشت است تقریبا قردکه چار خام هستن دیگه، تخمین شاید 12-13 سر خانه باشد دیگه.
این دسته از مردم در جریان عملیاتی که 4 روز قبل در ساحات مانند دند شهاب الدین، دند غوری و کلگه آغاز شده است آواره شدند. آوارگانی که میگویند با بجا گذاشتن هست و بودشان آواره شده اند و به هیچ چیزی در خانه های این و آن زندگی میکنند.
دلاور میگم ولسوالی دوشی د کلگی د منطقه نه نورمال زندگی حل طول پاتې ده، فقط دغه چې مینه دغه سره وتلی ساده زمانه پاتې سو هم دغه سره وتلی دا څنګه اخیرا سره کو بغاړه باندې سیاسري ټول تناستی پورته څه در خیخانو دوستان پورته کور نه مال ته ورلګلی دي ټول به سرنويشت ډوډۍ نه نانباین په لخم نه اوځه بلزان ډوډۍ راو.
شریف الله شفق رئیس مهاجرین ولایت بغلان که آوارگان فعلی را به بیش از 5,000 فامیل میداند میگوید کمبود مؤسسات امداد در بغلان روند کمک رسانی به این مردم را کند کرده است.
بغلان فعلا بیشترین بیجا شده و عودت کننده را داره، اما بیشترین کمترین مؤسسات امداد رسان است در بغلان. به این اساس نتوانستیم، به این دلیل که ما بتانیم تمامشان سروی کنیم و پاسخگویی بکنیم. جنگای اخیری که در کلگه به وقوع پیوست هموطنان ما بیجا شده در حدود تقریبا 5,000 فامیل برای ما باز عریضه آوردن در این جنگای اخیر.
او می افزاید از آوارگان قبلی به 1,500 فامیل کمک شده و تلاش بر این است تا به بیجا شده های فعلی نیز کمک های لازم صورت بگیرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید وزارت های خارجه و تجارت افغانستان در راه تجارتی لاجورد و چابهار تسهیلات ایجاد نکردند. محمد یونس مومند معاونین اتاق بر رادیو آزادی گفت بانک از وزارت خارجه بارها خواستند که مشکل ویزه راننده های موترهای باربری در راه لاجورد را برطرف کند، اما این کار تا هنوز صورت نگرفته. در این حال وزارت تجارت و صنعت می گوید برای حل مشکل اقدامات عملی صورت گرفته است. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
نبود تسهیلات لازم مشکلی که فراراه افزایش داد و ستد تجارتی افغانستان از راه لاجورد و چابهار به نحو مانع ایجاد کرده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که با تلاشای پی هم تاجران افغان تا هنوز وزارتهای خارجه و تجارت و صنعت این کشور به این چالش ها درست رسیدگی نکردند. محمد یونس محمد معاون این اتاق بر رادیو آزادی می گوید که نبود تسهیلات از بزرگترین چالش ها در راه تجارتی لاجورد و چابهار می باشد.
ویزه د ډرایور د لپاره، ویزه د کلینر د لپاره ویزه.
او میگوید ویزه برای راننده و همکار او یک امر حتمی است، اما وزارت خارجه در این زمینه کار خانگی خود را انجام نداده است. اگر این مشکل حل نشود، موترهای باربری ما نمیتواند به کشورهای دیگر برود. رسیدگی به این موضوع کار وزارت خارجه میباشد، البته با همکاری وزارت تجارت و صنعت. اما این سهلنگاری آنان به نظر من جفای بزرگ با اقتصاد افغانستان خواهد بود. داد و ستد تجارتی از راه لاجورد سال گذشته خورشیدی آغاز شد. اموال افغانستان با استفاده از این مسیر به ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و حتی اروپا می رسد. اما در حال حاضر تجارت از این مسیر ناچیز خوانده می شود. همچنین تاجران افغان می گویند که استفاده از بندر چابهار ایران نیز طوری که امیدواری ها برایش وجود داشت پر رنگ نمی باشد. با تلاش‌های زیاد نتوانستیم نظر وزارت خارجه افغانستان را در مورد انتقادهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری این کشور داشته باشیم. اما وزارت تجارت و صنعت این کشور می‌گوید که حالا داد و ستد تجارتی از راه‌های لاجورد، چابهار، بندر عباس، خط آهن با چین و دهلیزهای هوایی افزایش یافته است. سمیر رسا سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برخی چالش‌ها در مسیر راه لاجورد برطرف شده و تلاش‌های آنان با وزارت خارجه برای رسیدگی به مشکلات دیگر نیز ادامه دارد.
در قسمت سهولت‌های بیشتر هم متحد هستیم. ما با ادارات زیرفت، با وزارت زراعت و بیاری و مالداری روی به دست آوردن سرتیفیکیت برخی از کشورها کار میکنیم. ما بعضی از چالش‌ها را در مسیر راه لاجورد که کالاها صادر میشد روبرو شدیم، همراه با وزارت خارجه و سفارت خصوصی کار صورت گرفت. خب برخی از مشکلات دیگر نیز وجود داره که بتونیم این چالش‌های دیگر هم برداریم.
پیش از این برد متشبثین افغانستان نیز گفته بود که راننده‌های موترهای باربری با چالش ویزا و موترهای باربری با مشکل رودپاس در مسیر راه تجارتی لاجورد روبرو هستند. افغانستان هنوز هم سالانه 7 میلیارد دلار واردات دارد، در حالی که با تمام تلاش‌ها میزان صادرات این کشور سال گذشته به 875 میلیون دلار رسید. به گفته مسئولان وزارت تجارت و صنعت افغانستان، قرار است تا اخیر سال 2019 میلادی میزان صادرات افغانستان به 1 میلیارد دلار برسد و تا سال 2024 این آمار به 2 میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
در خبرها هم شنیدید که یک مرد عراقی که در نیوزیلند در توقیف بود و استرالیا خواهان استرداد او شده بود، امروز در یک محکمه استرالیا به جرم دست داشتن در غرق شدن صدها نفر در 2001 محکوم شد. سید سمی عباس جزئیات بیشتر داره.
مجرم میثم رازی نام دارد و از عراق است. جرم وی ارتباط میگیرد به قضیه ای که 18 سال قبل واقع شده. مجرم در آن وقت 24 سال عمر داشت و در ماه اکتبر سال 2001 صدها پناهجو را در یک کشتی به نام سیوکس از جزیره سوماترای اندونزیا به سمت سواحل کریسمس آیلند استرالیا حرکت داد. این کشتی در آبهای بین المللی غرق شد و 353 سرنشین آن که 150 نفر آنها زنان و اطفال بودند غرق شدند و 44 نفر نجات پیدا کردند. متهم که اکنون 43 سال عمر دارد، روز جمعه توسط نیوزیلند با استرالیا تسلیم داده شد و با رسیدن به میدان هوایی برسبون استرالیا، پلیس استرالیا او را توقیف کرد. یکی از قضیه‌هایی که محکمه او را متهم می‌کرد، انتقال افراد غیر استرالیایی به سرزمین استرالیا بود. اگر او به این اتهام و اتهام دست داشتن در غرق شدن کشتی محکوم شود، 10 سال حبس انتظار وی است. پلیس استرالیا می گوید او جز یک حلقه مافیایی قاچاق انسان به شمار می رفت که اکثراً پناهجویان افغان و عراقی را از سواحل اندونزیا توسط کشتی با استرالیا انتقال می داد. میثم رازی سیومین مجرم می باشد که به ارتباط غرق شدن پناهجویان در محاکم استرالیا و جاهای دیگر محکوم می شوند. این افراد به قتل غیر عمد هم متهمند، زیرا در یک کشتی کوچک تعداد زیاد مردم را جای داده بودند که کشتی توان انتقال آنها را نداشت و غرق شد. این افراد پیش از انتقال پناهجویان به استرالیا برای آنها در اندونزیا جای و محل اقامت تهیه می کردند و از آنجا آنها را با کشتی به استرالیا انتقال می دادند. یک همکار دیگر میثم از عراق به نام خالد داوود در سویدن دستگیر شده بود و از آنجا به درخواست استرالیا به این کشور تسلیم داده شد. او در سال 2003 به 9 سال حبس محکوم شد. نفر سومی ابو قصی قاچاقبر انسان از مصر می باشد که او هم در مصر محاکمه شده و به جرم سهلنگاری در برابر حیات انسانها به حبس محکوم شد. میثم رازی 10 سال در نیوزیلند بر ضد استردادش با استرالیا مقاومت کرد و تا محکمه استیناف مراجعه نمود، ولی بالاخره با استرالیا تسلیم داده شد. یک مقام پلیس استرالیا میگوید انتقال این افراد با استرالیا و محاکمه آنها در اینجا نشان می‌دهد که تلاش‌های آنها برای پیدا کردن مجرمین قاچاق انسان نتیجه داده و به گفته او این 350 قربانی باید فراموش نشوند و آنها مستحق عدالت می‌باشند تا افراد دیگری به خاطر مفاد مالی شخصی خود انسان‌ها را به خطر روبرو نسازند.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه 5:30 با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را آرش عمویون پیشکش می کند.
کشته شدن افراد ملکی در اثر بمبگذاری دیروز در ولسوالی هسک مینه ولایت ننگرهار با واکنش های گسترده جهانی همراه شده است. در نتیجه این رویداد 70 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. 6 تن از اعضای حرکت مردمی برای صلح که امروز در ولایت لوگر توسط طالبان ربوده شده بودند رها شدند. مقامات امنیتی افغان میگویند در نتیجه حملات هوایی در مربوطات ولایت هلمند 15 طالب مسلح و شمول قمانداران آنها کشته شدند. ساختن 6 مکتب در چوکات برنامه اقرا مربوط به پروگرام همبستگی ملی در ولایت کندهار آغاز شد. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا که در برابر دونالد ترامپ بازنده شد میگوید تولسی گابارد نامزد این حزب در انتخابات آینده آمریکا شخص مورد علاقه روسیه است. ژاپن میگوید به ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا که هدف آن تامین امنیت کشتیرانی در شرق میانه است نخواهد پیوست. یک مرد عراقی امروز به اتهام دست داشتن در غرق شدن صدها تن در سال 2001 میلادی در برابر یک محکمه در استرالیا حاضر شد و در نتیجه فرو ریختن یک بند آب در منطقه کراسنویارسک در سایبریای روسیه حداقل 15 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پای دیگر نشر می شن، اما پیش از آن چند خبر ورزشی آماده نشرن که همکارم نورالله شایان دنبال کرده.
رقابت‌های لیگ کرکت شپکیزه با قهرمانی مسعینک به پایان رسید. برای تماشای این لیگ که به روز جمعه برگزار شده بود، جوانان زیاد از داخل و خارج از کشور به میدان کرکت آمده بودند. مرحله نهایی این لیگ میان تیم‌های بند امیر به کپیتانی راشد خان آرمان و مسعینک به کپیتانی محمد نبی ایساخیل کشیده شد که در نهایت تیم مسعینک به قهرمانی دست یافت. ششمین دور رقابت‌های لیگ شپکیزه پس از یک سال تأخیر در 7 اکتبر سال جاری آغاز و به تاریخ 18 همین ماه خاتمه یافت. عبدالعظیم بدخشی ورزشکار رشته مبارزات آزاد افغانستان شب گذشته در مسابقه سازمان SLFC که در کابل برگزار شده بود، حریف با تجربهش بختیار رزمیانو از آذربایجان را در راوند دوم نکاوت کرد و به پیروزی رسید. بختیار رزمانیو پیش از مسابقه شب گذشته 14 بار مسابقه داده و از این میان در 3 رقابت شکست خورده است. عبدالعظیم بدخشی پیش از این 9 بار مسابقه داده است که تنها 2 شکست در کارنامه دارد. در راوند اول ورزشکار آذربایجان چند پرتاب داشت و تلاش میکرد تا حریف افغانیش را شکست بدهد، اما بدخشی در راوند دوم با ضربه مشت حریفش را نقش بر زمین کرد. ضربه بدخشی به حد قدرتمند بود که حریفش را پس از نکاوت برای چند دقیقه بهوش ساخت. علاوه بر آن در این مسابقات اسماعیل حیدری حریفش تیمفی الشینگو از بلاروس را پس از سپری شدن 2 دقیقه و 13 ثانیه از مسابقه شکست داد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق هستم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با آقای اوزان ارتغرل، سفیر ترکیه در افغانستان، در مورد صلح و مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور گفتگو کرده ایم. این مصاحبه را نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی انجام داده است.
در نخست آقای سفیر تشکر از این که فرصت برای مصاحبه دادید. به عنوان پرسش اول میخواهم بپرسم که در جریان هستید که گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و طالبان چند پیش متوقف شد. از دید شما آیا این یک خبر بد به افغانستان و کشورهای همسایه بود؟
تشکر از شما که نیز فرصت فراهم کردید تا نظریات خود را با برادران افغانم شریک کنم. بله، امیدواری های واقعی برای تأمین صلح در این کشور زیادتر بوده است. در حقیقت گفتگوی مستقیم میان امریکا و طالبان یک بخش از معادله است. از طرف دیگر گفتگوهای فرا افغانی باید آغاز شوند و امید که نتیجه مثبت در پی داشته باشد. وقتی دو طرف با هم صلح می کنند، در اینجا صلح دوامدار مهم است. در هر صورت گفتگو میان امریکا و طالبان یا گفتگوی بین الافغانی باید منتج به صلح پایدار باشد. برای تأمین شدن صلح در این کشور دو پیش شرط نیاز است. اول این که گفتگوهای صلح باید همشمول باشد، توقعات و نگرانی های جامعه در آن واضح گردد. در این روند باید زنان، جوانان، رسانه ها و دیگر سازمان ها شریک باشند. دوم این که صلح پایدار باید حمایت منطقوی را داشته باشد که در این راستا تمام کشورها باید نقش سازندهشان را ایفا کنند. با در نظر داشت این دو پیش شرط، به نظر من صلح پایدار تامین شده می تواند. حتی در عدم این دو پیش شرط باز هم می توانیم به صلح برسیم، اما آیا این صلح پایدار خواهد بود یا خیر؟ این یک سوال است.
But will that peace be sustainable? That's questionable.
What is your plan? نقش ترکیه در این مذاکرات چیست و چه پلان در این زمینه دارید؟
Indeed, the role that Turkey can play, or
در حقیقت ترکیه نقشی که دارد البته بیشتر اتکا به حمایت منطقوی است. ما روابط خوب با پاکستان و افغانستان داریم. دریافت حمایت پاکستان برای صلح ارزنده است. ما ابتکارات داشتیم، برخی پروسه ها را راه اندازی کردیم. در سال 2007 نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه را داشتیم و جلسه بعدی آن در سال 2014 برگزار شد. حالا هم فرصت به میان آمده تا جلسه بعدی را برگزار کنیم که آمادگی برای آن داریم تا ترکیه میزبان این جلسه باشد. من حیث یک کشور منطقه و عضو جامعه بین المللی، ما در سال 2011 پروسه استانبول یا نشست کشورهای قلب آسیا را داشتیم که در آن چالش‌های افغانستان بحث شد که نیاز به همکاری منطقه را داشت. ما کشورهای زیردخل، همسایه و حمایت کشورهای ابرقدرت مانند آمریکا، روسیه و چین در این نشست را داشتیم. باور داریم که این مکانیزم مناسب است تا حمایت منطقوی را بسازیم برای صلح افغانستان. پتانسیل های موجود است که باید از آن استفاده شود.
It has a potential there that and that potential could be used in my opinion.
Mr. Ambassador, according some reports, گزارش ها می رساند که اخیراً طالبان به ترکیه سفر داشتند. آیا حقیقت دارد؟
No. In the past...
نه خیر، در گذشته هم چنین گزارش های را خواندم، اما معلوماتی که من دارم نه خیر.
درباره همکاری های اقتصادی میان ترکیه و افغانستان اگر معلومات بدهید که در چه سطح قرار دارد و آیا می خواهید تا آن را توسعه دهید؟
Yes, of course. We strongly support the policies.
بله، البته ما پالیسی را حمایت میکنیم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به آن اشاره کرده که عبارت از اتصال منطقه‌ای است. ما از توافقنامه های نیز حمایت میکنیم که افغانستان قادر میشود با وسیله آن محصولاتش را مستقیم به ترکمنستان، آذربایجان، جورجیا و ترکیه و از آنجا به اروپا و دیگر مارکت ها میفرستد. همکاری دو جانبه میان دو کشور یعنی افغانستان و ترکیه در گذشته پایین بود که علت آن علاقمندی کمتر تاجران و سکتور خصوصی و بد امنیتی بوده است. اما حالا سطح تجارت میان دو کشور به 108 میلیون دلار در سال میرسد. بیشترین آن یعنی 106 میلیون صادرات ترکیه به این کشور بوده است. وقتی من اینجا رسیدم به حیث سفیر در افغانستان گماشته شدم، تلاش ها در زمینه توسعه تجارت و داد و ستد میان دو کشور را افزایش دادم. نخست وزیر ترکیه در سال 2018 میلادی از افغانستان دیدن کرد. همچنان معاون وزارت تجارت ما از این کشور دیدن کرد. دومین کمیسیون مشترک اقتصادی در انقره سال گذشته دایر شد. ترکیش ایرلاین همچنان قرارداد را در بخش دهلیز هوایی با دولت افغانستان امضا کرد. همچنین ما پیش از ختم امسال پلان داریم که انجمنهای تجارتی و قراردادیان را در استانبول دور یک میزگرده هم بیاوریم. این یک فرصت بزرگ برای هر دو کشور است. مقامات دولت افغانستان می توانند پروژه های بزرگ را در این نشست معرفی کنند تا بتوانند کمک سکتور خصوصی ترکیه را جذب کنند. پتانسیل ها در این نشست بررسی خواهد شد که دولت افغانستان آن را پیشکش می کند.
To see by their own eyes the potential that Afghanistan can present.
And about investment in Afghanistan.
برای افزایش سرمایه گذاری ها در افغانستان چی برنامه های دارید؟
Yes, we are identifying some promising areas.
بله، ما ساحات مختلف را شناسایی میکنیم، مانند بخشای دارویی، زراعت، محصولات زراعتی و معدن. البته باید بگویم که بخشای زیرساخت، سرکسازی و اعمار بندهای آب. یک شرکت ما در قندهار در بخش انرژی آفتابی کار کرد. البته بند کجکی نیز شامل برنامه‌های آن است. یک شرکت دیگر ترکی روی ساخت سرک بغلان و بامیان کار میکند. شرکت های زیاد ترکیه علاقمند به افغانستان هستند، زیرا پتانسیل زیادتر در این کشور موجود است. امان و امنی در افغانستان سبب بی‌علاقگی تاجران و سکتور خصوصی ترکیه شده است. تاجران و سکتور خصوصی ما پیوند بزرگ با افغانستان دارند. تاریخچه زیاد در این زمینه وجود دارد. در 18 سال گذشته ترکیه بیش از 1000 پروژه را در افغانستان تکمیل و به بهره برداری سپرده است که مجموعاً به ارزش 1 میلیارد دلار میرسد.
In the last 18 years we have finished more than 1000 projects totaling more than 1 billion USD.
Mr. Ambassador, this projects آقای سفیر، در کدام سکتورها این پروژه ها عملی شده است؟
And most of them are in the education sector.
زیادتر در بخش تعلیم و تربیت که 400 پروژه شامل این بخش بوده است، در قدم دوم زیرساخت‌ها، صحت و بخش‌های دیگر را شامل است. ما اهمیت زیاد به آموزش و پرورش قائل هستیم، زیرا در این بخش تجربه زیاد داریم و می‌دانیم که آموزش می‌تواند منجر به ترقی و انکشاف کشورها گردد.
In this field. And we have benefited a lot from the educated young generations.
What is the new plan for development? پلان‌های تازه تان در بخش توسعه آموزش و پرورش در افغانستان چیست؟
ما می خواهیم که مکاتب دخترانه زیاد بسازیم، زیرا 51% نفوس افغانستان را زنان و دختران تشکیل می دهند و باید به آنان اجازه درس و کار کردن داده شود. در کنار آن ما یک پوهنتون برای زنان افغان می سازیم.
ترک افغان مولانا جلال الدین بلخی رومی ترک افغان ویمن یونیورسیتی هیر این کابل.
Mr. Ambassador, could you please take آقای سفیر، میشه درباره پوهنتونی که قرار است برای دختران و زنان از سوی ترکیه ساخته شود معلومات بیشتر بدهید؟
discussions are still ongoing to finalize the draft.
گفتگوها در این بخش جریان دارند. بحث‌های قانونی نیز صورت گرفته است. پس از توافق با دولت افغانستان ما روند ساخت و ساز ساختمان این پوهنتون را شروع خواهیم کرد. این پوهنتون بخش‌های انجینری، طب و سایر رشته‌ها را دارا خواهد بود. همچنان در این زمینه ما با وزارت تحصیلات عالی نیز در تماس هستیم.
In that regard, we are in good contact with the Afghan Minister of Higher Education as well.
Can you please take information?
آقای سفیر، درباره ظرفیت این پوهنتون اگر معلومات بیشتر بدهید.
As I said, the discussion is ongoing.
گفتگوها جریان دارند. ما پلان داریم که خوابگاه نیز در کنار پوهنتون بسازیم تا دختران از ولایات نیز به اینجا بیایند و آموزش ببینند و تسهیلات برایشان فراهم باشد. امیدواریم هر چه زودتر به یک توافق برسیم و روند ساخت و ساز ساختمان پوهنتون را آغاز کنیم. این یک سرمایه گذاری بزرگ است و گفته می توانم اولین پوهنتون مشترک میان دو کشور خواهد بود.
So this will be the first joint university for Afghanistan.
I want to ask about Afghan refugees.
می خواهم درباره مهاجرین افغان بپرسم که چه تعداد در آنجا به سر می برند.
Indeed, yes, the number is increasing day by day.
تعداد مهاجرین افغان در ترکیه روز به روز در حال افزایش است. در سال 2018 تعدادشان به بیش از 100 هزار تن می رسید و امسال تا ماه آگوست این تعداد به 100 هزار رسیده است و ما تخمین می کنیم که تا اخیر امسال یا سال 2019 این رقم شاید به 120 هزار تن برسد. تعداد مهاجرین در حال افزایش است.
So the estimate, our estimate is by the end of this year, the number will be 120,000.
Mr. Ambassador, how many of چه تعداد از مهاجرین افغان را دوباره به افغانستان برگشت دادید و چرا؟
Last year in 2018 only 1/3 of them.
در سال 2018 تنها از 3 حصه 1 حصه آنان دوباره به وطنشان برگشت کردند. البته داوطلب بوده است. اینها کسانی بودند که نتوانستند کار پیدا کنند و می‌خواستند برگشت کنند که ما زمینه را فراهم کردیم. البته 2 حصه دیگر در آنجا هنوز زندگی می‌کنند. ما البته افرادی که متأهلان، زنان، کودکان و کهنسالان را به افغانستان برگشت ندادیم. جوانانی که ظرفیت کار کردن را نداشتند و مجرد بودند، آنها را دوباره به افغانستان برگشت دادیم.
Don't return women, elder or children.
Thank you so much, Mr. Ambassador.
You're welcome. Thank you.
And از شما هم تشکر و آرزوی موفقیت، صحت و آرامش را برایتان دارم.
And prosperity.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا موهای بعضی از جوانان زود و قبل از وقت و از زمان آن سفید می شود. سفید شدن موها در سن جوانی چی تأثیرات بر روح و روان جوانان دارد و چگونه می توان از سفید شدن و رنگ باختن زود هنگام موها جلوگیری کرد. در آغاز برنامه همکارم رویا معدومی در این مورد گزارش را آماده کرده است و در آخر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم با دکتر عارف عابد، متخصص امراض جلدی. حال توجه کنید و گزارش.
در گذشته ها ظاهر شدن اولین موهای سفید به معنای میانسالی یا هم علائم و نشانه های پیری بود، اما امروزه در جامعه ما تعداد جوانان و حتی میشه گفت نوجوانانی که موهایشان زودتر از زمان طبیعی رو به سفیدی گذاشته در حال افزایش است که بعضن بالای روح و روان جوانان نیز تاثیرات منفی میگذارد و باعث تمسخر آنان بین جوانان دیگر می شود. امیر جلالی، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید از سن 13 سالگی موهایش سفید شده بود و حالا که 25 سال است 50% موهایش سفید است.
اولین باری که متوجه شدم موهایم سفید شده، او زمان 13 سالم را داشتم و متعلم مکتب بودم. اکنون که 25 سالم را دارم، تقریبا موهایم ماش برنج شده، یعنی 50% سفید است، 50% سیاه، یعنی مکس. وقتی که همراه دوستایم جای چکر می رفتیم، دوستایی داشتم که از ما 4 یا 5 سال بزرگتر بودن. موهای آنها سیاه بود و هر کس که متوجه من می شد می گفت ببین این دوست از ایا پیر شده، مویش سفید شده، و این موضوع من را بسیار رنج می داد. این بسنده نبود که دوره دانشگاه را شروع کردم. وقتی که کدام مشکل درسم پیش می شد به خاطر حل موضوع، با اداره مرا انتخاب می کردن، می گفتن که خودت موی سفید ما هستی، خودت باید مشکل ما را حل کنی. دوستایی داشتم که از من بزرگتر بودن ولی موهای از اونها سیاه بود و من چیزی به گفتن نداشتم.
سنجر جوان دیگر است که از سفید شدن موهایش شکایت دارد و میگوید هر باری که خود را در آینه میبیند ناراحتیش به خاطر سفید شدن موهایش بیشتر میشود.
موهای من از صنف 12 دیگر به این طرف سفید شد. پیش از اون هم کم کم سفید بود، باز بعد از 12 بسیار سفید شد. تاثیر بد میمانه سر آدم و فکر آدم خراب میشه. و هر دفعه که پیش آینه خود سیل میکنم برام واقعا دردآور است، چون پیش از وقت سفید شدم مویایم. مویای سفید خود جای آمبری بر عروسی یا ازدواج شاید کس نگیدهد. با آدم واقعا دردسرساز و مشکل ساز است.
انگار محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی است که موهایش پیش از وقت سفید شده است، اما او میگوید از این حالت موهایش راضی است.
ای در ما چیز هرسی هستک، خوش هستم امرای میای سیاه و سفید خود یا ماش و برنج. واقعا بعض وقت که بیرون مبرایم جلب توجه میکنم و یک چیز جالب بسیار که برای خود ما هم جالب بود، یکی از همکارای دفترم تقریبا یک سال بعد مرا میگه که من فکر میکردم که تو میای خود رنگ میکنی. در سن 18 سالگی بود.
سفید شدن زود هنگام موها در جوانی عوامل مختلف دارد. وارث حسرت یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی در این مورد میگوید
شما با کسی که صحبت میکنین، خود من از جمله کسایی هستم که موهای من یا سفید شده و استفاده از مواد کیمیایی که مثلا شامپو یک عامل شده میتونه. دومی که تشویش، که تشویش خودش هم مشکل ایجاد میکنه. دیگه آلودگی هوا، یک ما هوای بد آلوده داریم و باعث میشه که موی ما را خراب بکنه. در بسیاری از جوان‌ها، در بسیاری از خانواده‌ها است و این مسائل در شهرها نظر به دهات بسیار دیده میشه.
شبنم نعیمی کارمند یکی از پوهنتون‌های خصوصی به این باور است که رنگ مو نیز می‌تواند یکی از عوامل سفید شدن موها باشد. او می‌گوید جوانان نباید از رنگ‌های مو که در بازار به فروش می‌رسد استفاده کنند، زیرا این رنگ‌ها ترکیبی از مواد کیمیایی است که تأثیرات منفی بر رنگ موی طبیعی دارد.
سفید شدن موها از جوانها زیادتر عاملش همو تشوشات روحی می باشه، حالت روانی آرام نمی داشته باشند. و شاید اگر چند سال پیش می بود زیادتر می گفتند که حالا که یعنی پیر شده و کسی هم اگر خواستگار بی، اگر بچه باشه یا اگر دختر باشه، یک نقطه ضعف برش می باشه. ولی در یه آخر دیگه همگی می فهمند که سفید شدن موی در سن 25 سالگی، 24 سالگی یا تا 30 سالگی، چی دختر باشه و چی پسر باشه، عامل اصلیش همو تشوشات روحی. و دیگه زیادتر دختر خانم ها استفاده از رنگ های موی که استفاده میکنن تاثیرات زیادتر می داشته باشه.
عاطفه نورستانی که یک مادر است میگوید در زمانه های قدیم سفید شدن موها در جوانان خیلی کم دیده می شد و جوانان برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده می کردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد ازو استاندارد است. شاید بیکیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه، در حالی که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گلسشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجاراتی که اینجا شد، بمهایی که در اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من سر سفید شدن موی، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
علت رنگ باختن زود هنگام موها چیست و چگونه میتوان از سفید شدن موها در جوانی جلوگیری کرد؟ برای دریافت پاسخ به این سوال ها همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با دکتر عارف عابد متخصص امراض جلدی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
دکتر صاحب، میشه مشخص برام بگوین که عوامل سفید شدن زود هنگام موی در جوانان چی است؟
عوامل مختلف میتونه سبب سفید شدن زودرس مو باشه که میتونیم از جمله از ارثیات نام ببریم. بعضی کسا به صورت ارثی مساعد به این میشن که مویاشون پیش از وقت سفید شه و دپولیش استرس یا تشویش‌های روحی و روانی میتونه سبب سفید شدن زودرس مو باشه و در حالات خاص کمبود بعضی از ویتامین‌ها و همچنان منرال‌ها مثلا بیتین، زنک، سلنیوم یا از جمله مواد هست که کمبود و فقدان از یا هم میتونه سبب سفید شدن قبل از وقت موها شوه. و سفید شدن قبل از وقت موها ما وقتی میگیم که نزد سیاه‌پوستا معمولا بعد از 30 سالگی و نزد سفیدپوستا قبل از 20 سالگی موها به سفید شدن شروع بکنن.
بعضن گفته میشه که امی انتحار و انفجار و امی مواد کیمیایی و شامپو رنگ اینا هم تاثیرات خود داره.
شامپو رنگ خب متاسفانه بگویم خوشبختانه بگویم بالای سفید شدن موی کدام تاثیر خاص خود نداره. بعضی از شامپوی هست که مواد کیمیایی قوی تر دارن، شاید به صورت موقتی بتونه موها رو سرخ رنگ بسازه، اما در صورتی که اینا شامپوی خود تعویض میکنن رنگ موها دوباره پس به حالت نرمال برمیگرده و این سبب سفید شدن خود تار مو میشه، در حالی که بالای ریشه مو که در اون قسمتی که رنگ تولید میشه و حجرات رنگساز یا ملانوسایت هست تاثیرات بسیار زیاد ندارن. اما این که مواد کیمیایی که در اثر انفجارات بلند میشه متاسفانه تحقیقات خاصی که در این زمینه موجود باشه و گفته باشه که واقعا سبب سفید شدن موها میشه تا در دسترس نیست.
بعضن گفته میشه دکتر صاحب که اگر موی سفید شوه، از سابقه گفتن که اگر یک تار دو تار سفید میشه و کنده میشه ای باعث ازدیاد سفیدی موها میشه، آیا واقعا؟
متاسفانه یک باور غلط است که واقعیت نداره. وقتی یک موی سفید شد معنیش است که سفید شدن موها شروع شده و شاید موهای دیگه هم به مرور زمان سفید شوه و اگر کسی مصاب سفید شدن موی میشه اگر یک تار دو تار بکنه یا نکنه موهای دیگهش سفید میشه، که از این خاطر اگر اینا استرس داشته باشن که مگه موی کندم دیگهش سفید نشه، او مویایی که سفید میشه اگر شما بکنه نکنین مویا سفید میشه بنان استرس به خود راند.
چقدر این سفید شدن پیش از وقت موها تاثیرات روحی و روانی داره بالای جوانان؟
علائم پیری جور هر علائمی که باشه که سفید شدن موها هم یکی از علائم پیری است، میتونه سر روح و روان تاثیرات منفی داشته باشه و متاسفانه یک استیگماتایزیشن بگویم یا مردم درباره سفید شدن موی افکار نامساعد دارن و متاسفانه کسایی که موی سفید میشن اکثرا به اونا طعنه زده میشه به نامای سرسفید یا به نامای زی که شما پیر شدین یاد میشه یا که کنایه برشان گفته میشه، که متاسفانه کسایی که مصاب سفید شدن موی است از سفید شدن موی زیادتر رنگ نمیبرن که از کنایه اطرافیان خود رنگ میبرن. بنابراین میتونه سر روحیه و روانشان تاثیر داشته باشه سفید شدن قبل از وقت موها، خصوصا در محیطی اگه میباشه که زیادتر از طرف اطرافیانش اینا کنایه گفته میشن، اینا متاسفانه میتونه که اما به اصطلاح کارایی خود شخص تحت تاثیر خود قرار بده. اینا نمیتونن به شکلی که باید در اجتماع تظاهر بکنن، نمیتونن تظاهر بکنن، میتونن سبب افسردگی برای اینا شوه، سبب استرس شوه، سبب گوشه‌نشینی برشان شوه. و ما از دوستا تقاضا میکنم وقتی که یک شخص یک مشکل می داشته باشه کوشش بکنن که اگه اون مشکلش قابل اصلاح است اصلاح برش بکنن، برش راهنمایی میکنن بکنن، و اگه یک مشکل خصوصاً با قسمت زیبایی می داشته باشه کوشش بکنن که او را یک نکته منفی بر از او نسازن تا امو دوستشان که اکثرا ما شما به شکل مذاق‌گونه برای بعضی دوستا بعضی چیزا رو میگن که متاسفانه اون میتونه سر روحیه و روان از اونها تاثیر منفی داشته باشه، بلکه کوشش بکنن که او را برش گشتد نکنن. و حتی
خب دکتر صاحب رای حل از این چی است که مویای جوانا پیش از وقت سفید نشه؟ کدام موارد مد نظر بگیرن؟
یک مسئله که قبلا هم ذکر کردم ارثیات است که متاسفانه ما در ارثیات کدام تداخل یا مداخله کرده نمیتونیم، اما عوامل دیگه شو گفتم استرس هست و کمبود بعضی ویتامین ها و منرال ها هست. بنابراین کسایی که میخواین مویایشان زودتر سفید نشه کوشش بکنن از استرس دوری بکنن، خصوصا برای جوان ها لازم است ورزش بکنن. و یکی از عوامل مهمه که میتونه به کاهش استرس از اینا رول داشته باشه ورزش است، ورزش بکنن که میتونه در استرسشون کاهش پیدا بکنن و همچنان با دوستا صحبت بکنن، قدم زدن و همچنان مدیتیشن نماز عبادت کارهایی هست که میتونه در استرسشان در کاهش استرسشان کمک بکنه. و چیز دومی که هست تغذیه متوازن است. متاسفانه در افغانستان ما شما خوب ترین غذای ما که هست گوشت و پلاو هست، از میوه و ترکاری کم استفاده میکنیم، در حالی که مایکرونیوترینت هایی که به خاطر سلامت جلد و موی ضرورت است زیادتر در میوه و ترکاری است. در پلیش ما شما به پروتین ها هم ضرورت داریم، به شحمیات یا تم ضرورت داریم، اما کوشش بکنیم حتما در رژیم غذایی خود میوه و ترکاری را علاوه بکنیم. اگر مویا سفید میشه یا کدام مشکل جلدی دیگه ای که برشان پیدا میشه، پیش ازی که از دیگر را استفاده کنن، خوبتر هستن که از با دکتر جلدی مشوره بکنن و تحت مشوره از او به تدابیر خود شروع بکنن.
دکتر عارف عابد بود که در مورد سفید شدن موها در دوران جوانی صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شد. این برنامه را رویا معدومی تهیه کرده بود و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا هفته آینده، الله نگهدار.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar